به ساعت 19 رسیدیم، برنامه زندگی بدون خط خوردگی رو میشنویم.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، سلام عرض میکنم خدمت شما. شب شما بخیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. من مهدی معظمی هستم و اینجا برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. اما آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید، پرونده هفته، ویژه هفته دانشجو، استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی، رمز 16 آذر ماه، گمانه‌زنی ها برای تغییر پایتخت سیاسی و خروج از مرکزگرایی، نتیجه سفر ریاست محترم جمهور به کردستان و پروژه عظیم آبرسانی در این استان، آغاز عملیات احداث نیروگاه اتمی کارون در دارخوبین و رصد التهاب آفرینی و طرح مسائل حقوق بشری دستور اصلی رسانه‌های ماهنت. سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا هر گونه سوالی داشته باشید. شما عزیزان شنونده به صورت مستقیم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. اما عرض کنم به خدمتتون که سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، از این طریق هم میتونید با همکاران من در روابط عمومی در ارتباط باشید. اما در شبکه اجتماعی هم میتونید حتما همراه رادیو گفتگو باشید. از طریق سامانه بله و همینطور سروش میتونید کانال رادیو گفتگو رو حتما پیدا بکنید و اون رو فالو بکنید. تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir هم محلی هست که شما میتونید آخرین اخبار و اطلاعات رو دریافت بکنید. ساعت برنامه های مختلف رو میتونید از طریق اون ببینید و برنامه دلخواه خودتون رو انتخاب بکنید و اون رو بشنوید. خب شب شما بخیر باشه. خدمت شما بگم که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. این نرم افزار کاربردی تمامی کلیه‌های شبکه رادیویی داخلش هست، میتونید به صورت زنده و مستقیم اونها رو بشنوید. اگر برنامه‌ای رو از دست داده باشید میتونید حتما از طریق ایران صدا برنامه خودتون رو در شبکه‌های مختلف رادیویی پیدا بکنید و گوش کنید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 19:06 هست. شما مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. بریم سراغ موضوع اول. پرونده هفته ویژه هفته دانشجو، استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی، رمز 16 آذر ماه.
ایران بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای کامران غضنفری، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب بخیر به بدون خط‌خوردگی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای غضنفری، از 28 مرداد چه جریان‌هایی در فضای سیاسی کشور شکل گرفت و روحیه آمریکا ستیزی چطور در 16 آذر ماه به اوج خودش رسید؟
خب ببینید، بعد از موفقیت کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 و روی کار آمدن دولت کودتایی زاهدی، فضل الله زاهدی، به واقع عرصه سیاسی کشور خب در دست آمریکایی‌ها قرار گرفت در کنار انگلیسی‌ها. احزاب و گروه‌های سیاسی هم که وجود داشتن، اینها به حاشیه رفتن. طبعا وقتی رژیم کودتایی بر سر کار میاد، خب جریان‌های اسلامی که از قبل به حاشیه رانده شده بودن، یعنی از همون دولت دکتر مصدق متاسفانه با اونها خوب رفتار نشده بود و آیت الله کاشانی و فداییان اسلام، اینا به حاشیه رانده شدن. بعد از کودتا هم خب جبهه ملی که هوادار دکتر مصدق بود، اینها هم یه سری افرادش طبعا بازداشت شدن، زندان افتادن و تشکیلات اونها هم رسما منحل شد، از عرصه سیاسی کشور کنار رفت. گروه های چپ که در رأسشون حزب توده بود، حزب چپگرای کمونیست و طرفدار بلوک شرق، طرفدار شوروی، اونها هم به واقع رسما منحل شدن. یه سری افرادشون توسط حکومت کودتا دستگیر شدن، به زندان افتادن و تشکیلات اونها هم از بین رفت. خب یه چند وقت بعد از این ماجراها، یه تشکیلاتی به عنوان نهضت مقاومت ملی راه اندازی شد توسط برخی افراد فعال سیاسی. البته خب به واقع میشه گفت که بیشتر یک جریان غیر رسمی ملایم بود تا اینکه به واقع بخواد نهضت مقاومت ملی باشه، چون کارشون حد اکثر در حد مثلا صدور چند تا اطلاعیه و بیانیه و تکثیر این اعلامیه ها و این چنین خلاصه میشه و اقدام جدی از ناحیه اونها عملا نبود، به خصوص وقتی ببینیم که کسانی مثلا شاپور بختیار جزو تشکیل دهندگان این نهضت مقاومت ملی هست. شاپور بختیاری که خودش درسته تو دولت مصدق معاون وزیر کار شده بود، اما در پشت پرده هم با تشکیلات اطلاعاتی انگلیسی ها و هم آمریکایی ها ارتباط داشت. خب وقتی چنین کسانی میان توی نهضت مقاومت ملی مثلا سردمدار میشن، خب مشخصه که اون یک تشکیلات واقعی مبارز علیه حکومت پهلوی نیست. ولی خب جریان‌های دانشجویی شروع کردن به فعالیت و اینها در مخالفت با حکومت کودتایی فعالیت‌های دانشجویی خودشون رو شروع کردن. در 16 مهر 1332 خب ما شاهد حضور حدود 2000 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و به اصطلاح دانشجویان دیگه هستیم که میان تو دانشگاه تهران و خیابونای اطرافش دست به تظاهرات میزنن در اعتراض به این حکومت کودتایی. و این فعالیت‌های اینچنینی دانشجویی ادامه داشت تا اینکه دولت زاهدی اعلام میکنه که روز 14 آذر قرار است تجدید رابطه با دولت انگلیس باشه و این روز رو به عنوان روز تجدید رابطه اعلام کرد و قرار بود که دنیس رایت هم کاردار انگلیس هم بیاد و روابط دو کشور رسما دوباره برقرار بشه.
خب اگه قطع شده بود که بخاطر
بله تو جریان به اصطلاح نهضت ملی شدن نفت
بله بله.
روابط دو کشور یه مدتی روابط دیپلماتیک قطع شده بود و دو کشور خب سر قضیه نفت اختلاف داشتن دیگه، اما بعد از کودتا این روابط قرار میشه رسما دوباره تجدید بشه و 14 آذر رو هم اعلام میکنن. به همین خاطر دانشجوها در اعتراض به تجدید رابطه با دولت انگلیس در روز 14 و 15 آذر دست به تظاهرات میزنن. البته اعلام هم شده بود که قرار است نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا هم بیاد به ایران در همون روزها و به واقع دولت آمریکا نیکسون رو داشت میفرستاد ایران که بیان یه ارزیابی از اوضاع احوال حکومت شاه بکنن که مثلا حدود یه 3 بعد از کودتا الان وضعیت حکومت چجوریه، آیا ثبات پیدا کرده یا نه، گروه های مخالف در چه وضعیتی هستن. برای اینکه یک برآوردی از اوضاع داشته باشن قرار بود
نیکسون
به ایران بیاد. بله. خب در اعتراض به این آمدن نیکسون و تجدید رابطه با انگلیس هست که دانشجو دست به تظاهرات میزنن، 14 و 15 تظاهرات میشه. خب حکومت شاه که میخواد اوضاع رو آروم بکنه، محیط آروم بشه برای ورود نیکسون به ایران، تصمیم میگیره که به واقع 16 آذر یه چشم زهری از دانشجوها بگیره و
در واقع به خاطر تظاهراتی که انجام دادن 2 قبلش بیا یه چیزی بگیره، در
یه چشم زهری از اونا میخواد بگیره. بله. نیروهای لشکر دو زرهیش رو اعزام میکنه به دانشگاه تهران، اونا هجوم میبرن به دانشگاه و به خصوص توی دانشکده فنی دانشگاه تهران، اونجا با دانشجو درگیر میشن. قبلش یه تعداد از اساتید و دانشجویان رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن و در حین خروج دانشجو هم از دانشکده درگیری پیش میاد بین دانشجو با نیروهای حکومت نظامی و اونها به سمت دانشجو شلیک میکنن که در نتیجه اون 3 از دانشجو شهید میشن.
من شنیدم که آیه غضنفر، شنیدم که ظاهرا گارد شاهنشاهی هم توی به شهادت رساندن این دانشجوها دیز داشته، نقش داشته، درسته؟
گارد شاهنشاهی رو نمیدونم، ولی توی حالا منابعی که مال اون موقع ذکر شده نیروهای لشکر دو زرهی رفته بودن دانشگاه.
بله.
حالا گارد رو نمیدونم. خب مهدی شریعت رضوی و احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا این 3 دانشجویان دانشگاه بودن که اونجا به شهادت میرسن، یه تعداد دیگه مجروح زخمی میشن و به اصطلاح جبر رو سعی میکنن که سرکوب بکنن تظاهرات دانشجوها رو. اما وقتی خبر شهادت این 3 و زخمی شدن اون بقیه به گوش حالا دانشجویان دیگه تو شهرستان ها جاهای دیگه میرسه، اونها هم در ابراز همدردی با اینها دست به تظاهرات و اعتصاب میزنن و به واقع از فردای 16 آذر اعتصاب تو کل دانشگاه های کشور برقرار میشه و روز 18 آذر هم به مناسبت 3 شهادت این دانشجو باز مراسم میگیرن، تظاهرات میکنن و از حضور در کلاس ها خودداری میکنن که حدود 2 هم بعد از این قضایا تقریبا دانشجوها اعتصاب کرده بودن و از حضور در کلاس ها خودداری میکردن.
درست.
اما جالبه که رژیم کودتای پهلوی 3 بعد از شهادت این 3 دانشجو مراسمی برگزار میکنن و دکترای افتخاری دانشگاه تهران رو به نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا اهدا میکنن و اینجوری سرسپردگی خودشون رو به آمریکایی‌ها اعلام میکنن.
بله. خب آقای غضنفری، حالا با این وضعیتی که در 16 آذر به وجود اومد، خود 16 آذر ما چه ظرفیت‌های سیاسی رو باعث شد در دانشجویان آن زمان متبلور بشه؟
خب ببینید، این حادثه خودش باعث شد که یک بیداری در بین دانشجوها به وجود بیاد، یک جنبشی ایجاد بشه در دانشجویان دانشگاه‌ها. و از اون سال به بعد، یعنی از سال 1332 به بعد، همواره سال روز این شهادت دانشجویان در 16 آذر به عنوان روز دانشجو به اصطلاح توسط دانشجویان دانشگاه‌ها بزرگداشتی براش برگزار می‌شد، تظاهراتی می‌شد و یاد اونها گرامی داشت می‌شد و کلاس‌های درس‌ها هم عمدتاً تعطیل می‌شد. یعنی اون چه که تو سال‌های بعد ما شاهدش بودیم، این نقطه آغازی شد توی بیداری دانشجویان و جنبش دانشجویی و سال به سال هم ابعادش وسیع‌تر و گسترده‌تر شد، به طوری که ما اون سال‌های پایانی قبل از سقوط رژیم پهلوی، یعنی سال‌های مثلا 53 54 55 تا 56، جنبش های دانشجویی خیلی گسترش پیدا میکنه و به واقع روز دانشجو تبدیل به هفته دانشجو میشه و حدود یک هفته مثلا دانشگاه ها اعتصاب داشتن در قبل از انقلاب و کلاس های درس رو تعطیل میکردن و در اعتراض به حکومت دیکتاتوری پهلوی دانشجوها اعتراض میکردن. خب این جنبش های دانشجویی وقتی اوج میگیره، ما رشد و گسترش اینها رو تو سال 56 میبینیم. تو سال 56 دیگه تظاهرات و درگیری با نیروهای حکومتی از دانشگاه ها به سطح خیابون های شهر کشیده میشه. یعنی در تهران خب ما شاهد بودیم که دانشجویان دانشگاه مختلف در خیابان‌های تهران تظاهراتی رو علیه حکومت پهلوی برگزار می‌کردن و بعضاً با نیروهای سرکوبگر ساواک هم درگیر می‌شدن. اون تظاهرات معروف اعتراض به سفر کارتر به ایران رو ما در پاییز سال 56 شاهد بودیم و وقتی هم که شاه به آمریکا رفته بود، بازم تظاهرات دانشجو رو در اعتراض به این سفر شاهد بودیم که این روند منتج میشه به اعتصاب ها و تظاهرات های گسترده مردمی در سال 56 و 57.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای غضنفری از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. جناب آقای کامران غضنفری بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر باشه. امروز روز جهانی معلولین هست، این روز رو هم گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه کمتوانان و معلولان سراسر کشورمون، عزیزانی که به هر حال شاید عضوی از بدنشون رو نداشته باشن و معلولیت جسمی داشته باشن ولی بسیار بسیار انسان‌های باهوش پرتوانی هستن و انشالله در هر عرصه خدمت میکنن و فعالیت میکنن همیشه موفق باشن. سری بزنیم به اخبار. رئیس مرکز سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با رادیو گفتگو عنوان کرد برنامه هفتم کشور با رویکرد مسئله محوری و آمایشی در حال تدوین است. آقای دکتر خانم دکتر فاطمه سادات حمیدیان، رئیس مرکز سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، در خصوص اهمیت مسئله محوری و آمایش سرزمینی در سیاست‌های برنامه هفتم کشور با مجله علمی روزنه رادیو گفتگو مصاحبه‌ای را انجام دادند. خانم حمیدیان با بیان اینکه با برنامه هفتم کشور با رویکرد مسئله محوری و آمایشی در حال تدوین هست ادامه دادند که طبق سند ملی آمایش سرزمین شامل 16 ماده که اسفند ماه سال 1399 مصوب شد، تمامی اسناد توسعه سرزمینی و هر برنامه و طرح راهبردی که در دستگاه‌های اجرایی تدوین می‌شوند باید مبتنی بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های ابلاغی این سند باشد. خب شب بخیر، ساعت 19 و 21 دقیقه هست. موضوع بعدی، گمان زنی ها برای تغییر پایتخت سیاسی و خروج از مرکز گرایی.
سیاست بدون خط خودی.
جناب آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، پشت خط تلفنی ما هستند. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
با سلام خدمت شما، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز.
آقای دکتر ابوترابی، بحث تمرکز زدایی از پایتخت مدت هاست، من تقریبا یادم نمیاد از کی دقیقا، ولی خیلی وقت هست که مطرح شده، اما تغییر پایتخت سیاسی آیا اصلا شدنیست؟ اگر شدنیست در چه بستری میتواند انجام بشود؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما برای تمرکز زدایی دو تا موضوع رو باید با هم همزمان انجام بدیم که بستر بسیار خوبی هم در قانون اساسی دیده. یکی تفویض اختیارات به شهرستان‌ها، به پارلمان محلی، به شوراها، به شهردارا، کاری که تمام دنیا متداوله و امروز اختیارات زیادی به شهردارا دادن و طبیعتاً شهردارا زیر نظر پارلمان محلی که منتخب مردم هم هستن،
همون شوراها،
شورا که منتخب مردم هم هستند، کاملا تفویض اختیار شده. پس ما در طرح مدیریت جامعه شهری که توی دستور صحن مجلس قرار دادیم و دوره قبل متاسفانه 5 تا رأی کم آورد، دنبال یکی بحث واگذاری امورات محلی به پارلمان‌های محلی هستیم که الان متاسفانه کشور ما تمرکزگرایی داره انجام میده خلاف اصل قانون اساسی. یعنی ما در اصل و اصل 7 و اصل 100 و تا اصل 106 تمرکززدایی به بهترین وضع در قانون اساسیمون داریم. نکته دوم، پس ما دو تا موضوع رو باید همزمان پیش ببریم، یکی بحثای تفویض اختیار و گذاری امورات محلی به مسئولین محلی که همه چیز جمع نشود در پایتخت، و یکی هم انتقال فیزیکی پایتخت سیاسی داریم. در برآوردی که ما با دفتر تحول ریاست جمهوری 4 سال کار مطالعاتی انجام دادیم، جمع‌بندی ما این بود که انتقال پایتخت سیاسی اداری هزینه بر نیست، بلکه برای دولت‌ها خیلی خیلی درآمدزا و میتونه یک قدرت اقتصادی خیلی خوبی هم ایجاد کنه. به چه صورتی؟ رسما خاتم الانبیا نامه زد به ریاست جمهوری وقت جناب آقای روحانی و اعلام کرد ما از دولت یک ریال پول نمیخوایم. ما اول پایتخت سیاسی اداری رو میسازیم، بعد از داشته هاتون که خالی میشه در تهران به ما معوضش رو پرداخت کنیم. البته برآورد ما اینه که حدود 55 تا 60 درصد دارایی دولت حد اکثر برای این کار اختصاص داده میشه و نصفی از دارایی دولت در تهران میتونه برای بحثای حل مشکلات اقتصادی مملکت هم به فروش برسه و نیاز حتی برای انتقال پایتخت سیاسی اداری نیست. شما الان ملاحظه کنید
کجا رو وقت نظر گرفته بودن اون موقع؟
من حالا معذورم از جهت ما کجا رو به جمع‌بندی رسیدیم. ما دو تا نقطه رو به جمع‌بندی رسیدیم.
دو تا نقطه رو در کشور رو به جمع‌بندی رسیدیم برای انتقال پایتخت. پایتخت بله. سیاسی. بله.
بله بله. شرایط البته داشت، شرایط بسیار زیادی داشت، مطالعات بسیار زیادی.
ظرف چه مدتی آقای دکتر؟
اینو ما ظرف حداکثر برآوردمون رو 10 سال بود.
ظرف 10 سال پایتخت منتقل بشه. بله.
بله، البته پایتخت سیاسی داریم مستحضر چیز خیلی مهمی نیست. این توامان شدن با بقیه مسائل که تو در ساماندهی تهران بزرگ دیدیم قابل توجه میشه، یعنی خروج دانشگاه ها، خروج پادگان ها، خروج کارخانه های بزرگ و دفاتر کارخانه های بزرگ مثل فرض بگید ایران خودرو، سایپا، پالای.
خب اینها دوباره برن توی همون پایتخت جدید، خب اون پایتخت دوباره وضعیتش
نه، این خروجا دیگه نمیدن تو اون پایتخت جدید، اینها خارج میشن در کل ایران. شما الان دفاتر کارخانه های بزرگ در تهران دارید که خود همین باعث ازدحام در تهران
بله،
مثلا
بله.
مبارکی اصفهان، مثلا فرض بگیرید گلگوهر، فرض بگیرید آلومینیوم المهدی بندر عباس، اینا چه ضرورتی داره بیا تهران؟ همین خارج میشن برن تو مراکز خودشون، بعد هم ایران خودرو، سایپا و پالایشگاه تهران هم خارج میشن، تقسیم میشن تو مناطق محروم. پس ما اگر بیایم 4 تا مقوله رو با هم همزمان شروع کنیم، 1 خروج پادگان ها، 2 خروج دانشگاه ها، 3 خروج کارخانه های بزرگ به همراه دفاتر کارخانه های ساقیر نقاط ایران که در تهران مستقرن، و 4 انتقال پایتخت سیاسی و اداری، تهران میتونه یه نفس نسبی بکشه. حتی در شهرداری جدید آیزاکانی ما شاهد اتفاقات مبارک و خوبی هستیم که شنبه های افتخار شروع کردن، از آینده نزدیک هم شروع میکنن افتتاحیاتشون انجام بدن. اما سوال من اینه، ما هرچی به تهران برسیم در واقع انتقال جمعیت از سایر نقاط ایران به تهران رو داریم سرعت میدیم. در سال ما بالغ بر 250,000 نفر از کل ایران مهاجرت به تهران داریم و البته حومه تهران فرقی نمیکنه. تهران بزرگ از کرج شروع میشه تا سمنان، حومه ها هم مشمول تهران بزرگه. یعنی ما اگر تهران از این هم که هست بیشتر بهش برسیم، ازدحام جمعیت و مهاجرت به تهران رو بسیار سرعت میدیم. من نمیگم که به تهران نرسیم، برعکس من میگم به تهران برسیم، اما پایتخت سیاسی اداری، پالایشگاه ها، دانشگاه ها، پادگان ها، اینه که حکومتیه، حکومتی ها رو که ما اختیارش دست خود دولته، میتونه انتقال بده. ما الان یکی از مسائل مهمی که در قانون اقدام جهش مسکن داریم و قانونم هست و دولت هم از ما اراده داره و بارها فرموده آقای رئیسی، بحث تولید 1,000,000 مسکنه. خب با این مسکنی که الان میخواییم بسازیم میتونیم ببریم تو پایتخت سیاسی اداری تهران که دیگه جا نداره. چون تهران جا نداره ما میتونیم سهم تهران رو ببریم توی پایتخت سیاسی جدیدی که در نظر گرفتیم.
خب آقای دکتر، الان شما گفتین که دولت قبل با این اقدام مخالفت کرده، الان دولت‌های رئیسی چی؟ آیا موافقن این مقوله اجرا بشه؟
متاسفانه دولت جدید هم علارغمی که قانون هست، ما شورای عالی ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی داری که 4 تا مقوله‌ای که عرض کردم با هم در مورد تهران باید ببینند و قانونه، الان در حال حاضر به ریاست معاون اول رئیس جمهور یا شخص رئیس جمهور. ما در قبل از انقلاب هم تهران رو برای حل مشکلاتش با ریاست نخست وزیر و دستگاه‌های مرتبط داشتیم. ما این همون قانون رو آوردیم الان تو قانون سال 1393 اگر ذهنم یاری کنه، که شما هم درست فرمودید چند سالی الان این موضوع مطرحه. متاسفانه الان شاهدیم که معاون اول رئیس جمهور علارغم این که دبیر این شورای عالی که وزیر راه و شهرسازی است مکاتبه هم کرده و من هم در صحن مجلس به آقای مخبر عرض کردم، اما همچنان شاهدیم که متاسفانه جلسات شورای عالی ساماندهی تهران هنوز تشکیل نشده توسط معاون اول رئیس جمهور.
البته هنوزم وزیر پیشنهادی خب معرفی نشده برای وزارت راه و شهرسازی.
یک سال از این دولت میگذره، یک سال که میگذره وزیر چند تا نامه تو همون دوران تصدی شاهی قاسمی زد. ما در دولت قبل 4 بار این جلسات شورای عالی ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی اداری داشتیم. ببینید